أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله چهاردهم در دو صورت بیان میکنند که طلب الماء ساقطه. یکی اونجایی که خاف علی نفسهی، که منشأ خوف گاهی لص، گاهی وجود سبع، گاهی برد و حر و شبیه اینها، آنچه که خوف بر نفس داره که اگر بخواد طلب بکنه، و طلب همون طلب قلب یا قلبتین که قبلا گفتیم حدود 200 متر یا 400 متر حدودن میشه، همونو داریم میگیم. به همون مقدار بخواد طلب بکنه، خاف علی نفسهی، در این صورت دیگه طلب ساقطه، نمیخواد طلب بکنه بلکه تیمم میکنه. مورد دومم اونجاییه که طلب کردن حرج و مشقت درشه، خوف بر نفس نداره اما خیلی به زحمت میفته، سختشه، مثل کسی که بیماره و راه رفتن براش مشکله و بخواد همون 200 متر خیلی به زحمت میفته. در این دو مورد میفرمان دیگه نیازی نیست که طلب بکنه بلکه تیمم میکنه. برای این فرمایش مسئله 14 چهار تا مطلب رو پیش بینی کردم که خدمتتون بیان کنم. مطلب اول، دلیل مسئله روایته. ما راجع به اون مسئله اول که فرمودن خاف علی نفسه روایت داریم در باب 2 از ابواب تیمم، جلد 2 وسائل، صفحه 964. روایت داریم که هرگاه خوف بر نفس داره دیگه لازم نیست طلب الماء داشته باشه. روایت یکشو بخونم، صحیحه داوود رقی هست که مرحوم آیت الله عظما حکیم، نمیدونم کجای روایت و ایراد داشتن که میفرمان سند روایت ضعیف است و منجبر میشه به عمل اصحاب، در حالی که این چنین نیست، سند صحیح است و قبل از داوود رقی هم ابن حماد که از اصحاب اجماع. روایت یک باب 2 هست. قلت لابی عبدالله علیه السلام اکون فی السفر فتحضر الصلاة ولیس معی ماء. اول اذان ظهر چه بکنم؟ و یقال، بعضی دوستانمون میگن که ان الماء قریب منا، بعضی اعتقادشون اینه، فاطلب الماء و انا فی وقت یمینا و شمالا. این سؤاله، آیا دنبال آب برم و انا فی وقت، تو وقت هستم، یعنی فرصت هست، و لیس یمینن و شمالن، طرف راست یا چپ، آیا برم طلب بکنم یا نه. سوالش یه مقدار ناقصه، از جواب میفهمیم تو سوال نیمده که خوف بر نفسم دارم ولیکن تو جواب امام میبینید که امام قانون رو دقیق بیان کردن. قال، حالا جواب شما میبینید که باید امام بگن که بله برو طلب بکن، ولیکن به عکس میفرما لا تطلب الماء ولیکن تیمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك، من میترسم عقب بیفتی از دوستان خودت، یعنی تا میری به یمین و شمال دوستانت برن ادامه بدن سفر رو و شما جا بمونی. اینی اخاف علیک تخلف عن اصحابک فتزل و یأکلک السبع، راهو گم بکنی و سبع تو رو بدره. این روایت میرسونه که اگر انسان خوف بر نفس داره وقت هم وجود داره، اما لازم نیست طرف یمین و شمال یا جهات دیگه طلب الماء بکنه. از جواب امام این رو فهمیدیم، فرمودن تیمم بکن و همراه دوستانت سفر رو ادامه بده، مواظب باش بخوای طرف یمین و شمال دنبال آب بری اصحابت میرند و حالا به اون میگن که آب هست طرف فلان جا، اما تا میرد اینا نمی نشینن، حرکت میکنن. از این روایت تعلیل فهمیده میشه و تعلیل دلیل بر ارشاده. اول فرمودن لا تیمم، اما بعد فرمودن که عذر میخوام، فرمودن تیمم، بعد فرمودن فإنی اخاف علیک. این إنی اخاف علیک نشان دهنده اینه که امام تعبدن نگفتن تیمم بکن، بیان دلیلشو دارن ذکر میکنن. بحث میشه بحث ارشادی. وقتی بحث ارشادی شد یه نتیجه میگیریم و اون این است که تعدی از مورد نص میکنه. مورد نص چیه؟ فرمودن یأکلک السبع، این مورد نصه. ما از این مورد نص تعدی میکنیم میریم شامل لص هم میگیم هست، شامل ضررهای دیگه هم هست، برد و حر رو اینا هم هست، یعنی هر گونه خوف بر نفس. میدونید اگه این 200 متر رو بره از شدت سرما دیگه بدنش خشک میزنه، نباید بریم. خوف بر نفس داره، خوف غلایی یا نه، همینطور خوف بیدلیل. خیلی سرد از هوا که اینجا دوستان یه آتشی روشن کردن، اگه بره این مشکل خاصی پیدا میکنه. ما از مورد نص تعدی میکنیم. از کجا اینو فهمیدیم؟ از ارشادی که امام ارشاده به عقل راوی کردن، گفتن عقلت که میفهمه اگه جدا شدی یأکل و کسب و احتمالش هست که دیگه قافله رو گم بکنی. از این جهت فرمودن نه این کارو نکن. روایت دو یه مقدار وسیع تر از اینه، فقط سبع رو نگفته. تو روایت دو جواب امام این است لا آمرهو ان یقرر به نفسهی، من دستور نمیدم به چنین کسی که قرار وارد کند بر نفس خودش. خب دنبالش دارد فیعرز له لسن او سبعون، این قراری که گفتیم اینه که یا لس یا سبع متعرض او بشه. خب اینجا الان لسم حضرت اضافه کرده، لذا ما میتونیم همین فرمایش سیدو که کلی اومدن حکم کردن و این کلی این بود که اذا خاف علا نفسهی او مالهی، یه چیز کلی استنباط کردن، درست هم هست به خاطر که روایت گفتیم ارشاده. نکته دوم تو عبارت صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه گفتن اذا خاف علا نفسهی، اضافه میکنیم به این که این خوف باید خوف معتد به باشد، نه هر خوفی، چون گاهی خوف داره. الان دیدید بعضیا بلا فاصله یه آثار بیماری که پیدا میکنن میرن پیش پزشک و خیلی زود مراجعه میکنن، در حالی که روایت هم داره که نه کرده این رو. معلومه قدیمم با اینکه این اندازه زیاد نبوده مسائل پزشکی، اما روایت داره که نه زود مراجعه نکنید و تا 3 روز تو ذهنمه که فرماد وقتی آثار بیماری میبینید سعی کنید که خودتون رو با رعایت هایی که میکنید بهبودی بخشید، نیاز به مراجعه به پزشک نیست. اما اگر دیدید که ادامه داره خب مراجعه میکنید. البته استثناست اون بیماری هایی که حاده، گاهی بیماری یا بیماری درشتیه که تأخیرش ضرر بیشتری وارد میکنه، اون نه. این منظورم بیماری های متعارف و معمولی. بنابراین این عبارت سید رو که گفتن اذا خاف علا نفسهی رو نباید کلیتشو بپذیریم، چون ممکنه تو بیابان حالا یه خوفی دارد بقیه هم میخندن بهش، میگن چیشی میترسی؟ ترس نداره که. میگه من میترسم. حالا میگن ما همه دارن میرن میان و برو فلان جا آب هست وضو بگیر بیا نماز بخون، میگه من میترسم. پس هر خوفی رو نباید بگیم خوف معتد به، خوفی که عقلا اعتنا میکنن، این موجب میشه که دیگه وضو نگیره و تیمم بکنه، ولی خوف کم نه. شاید مراد سیدم همین بوده. اینا ما نمیتونیم بگیم سید حالا حتما اشتباه کردن، چون سید توجهشون به یه نکته دیگری بوده، پس چون توجه به این داشتن که کجا وضو ساقطه و تیمم بکنه. اما لایال عبارتشون قابل ایراد هست، چنانچه اون عبارت بعدشون هم که حرج و مشقته، میفرمان حرج و مشقتی که لا تتحمل، این عبارتشون هم ناقصه. حرج و مشقت لا تتحمل عادتن، یا عادتن باید اضافه بکنیم تا عبارت درست در بیاد. یعنی نوع مردم اگه جای این باشن تحمل نمیتونن بکنن. حالا بعضی هم با شدت چرا و تحمل میکنن، اما همین که تحمل عادی نباشه ساقط میشه دیگه وضو گرفتن. نه هر حرج و مشقتی، ولو یه حرج خیلی جزئی، مثل آدمی که تنبل است حالش نداره راه بره میگه میخوام تیمم بکنم، میگه برام زحمت است راه برم، ولو چه زحمتیه، زحمت راه رفتن. اینو نباید کلیت عبارت رو بهش نگاه بکنیم، بگم هر حرجی مسقط وضوست، بلکه باید بگیم حرجی که عادتاً قابل تحمل نیست. در ضمن صاحب جواهرم همین مسئله رو دارند و نفی ریب درش کردن، گفتن لا ریب فیه، و ظاهراً آقای یزدی هم رضوان الله تعالی علیه جواهر دستشون بوده که از جواهر اینا رو مسئله مسئله کردن و طبقه او رفتن جلو. مطلب سوم این است که سید فرمودن هر جا حرج و مشقت هست طلب کردن آب دیگه ساقط میشه و تیمم بکنه. خیلی خوب، ما دلیل برای این حرج و مشقت رو هم میتونیم از روایت استفاده بکنیم، ما اتفاقا روایت داریم برای حرج و مشقت، و هم می توانیم از اون تعدی که الان از مورد نس گفتیم استفاده بکنیم، و هم می تونیم استدلال به آیات قرآن بکنیم که نفی حرج کرده، لیس علیکم فی الدین من حرج. بنابراین از سه جهت می تونیم دلیل اقامه کنیم برای این بحث که اگر تو بیابان هست و طلب کردن آب حرج و مشقت نوعی دارد، دیگه وضو نمیخواد بگه، نمیخواد طلب الماء بکنه. حالا ما از ادله اول استفاده کنیم، روایاتی داریم که میگه اگه حرج و مشقته دیگه نمیخواد وضو بگیره. روایت چهار از باب سه از ابواب تیمم، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یمر بالرکیه. خب مرور بر رکیه کرده، یعنی چاه آب هست، منتها چاه آبی که بزرگه و آبش هم پایینه، و لیس معه دلون. قال، حالا دیگه سوال ادامش اینه که آیا با زحمت خودشو بیاندازه برد چاه برد پایین؟ گاهی وقتا ممکنه یخ پاش لیز بخوره بیفته پایین، یا خفه بشه تو چاه، یا دیگه نتونه بالا بیاد. خب بالاخره زحمته. سوال اینه که دلو نیست اما کنارش هم آب هست، آب پایینه. حضرت فرمودن لیس علیه ان ینزل الرکیه، نه لازم نیست، حق نداره خودشو تو زحمت بیاندازه. لیس علیه ان ینزل الرکیه، ان رب الماء هو رب الارض فلیتیمم. خب این روایت صریح در همینه که این آقا اگه میخواست برد پایین حرج بود، زحمت بود براش. و مشقت حضرت فرمودن نه دیگه، تیمم بکنه و خدایی که خالق ماء خالق ارضم هست و میپذیرد ازش تیمم رو. حرجشو گفتم تو سوال نیمده، اما از این که بالای رکیه هست و دلوم نداره، اگه بخواد بره این به زحمت میفته، زحمتش هم نیه که باید در دیوار رو سوراخ بکنه، مثلا پاشو بذاره یا دستگیری درست بکنه بفرستد پایین، اینا همه شرجه. دلیل نفی حرج هم ما داریم، نفی حرج سه چهار تا آیه داریم در قرآن کریم که هر جا بحث نفی حرج شد به این چند تا آیه میتونیم تمسک بکنیم. آیه 78 حج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یکی هم آیه 185 بقره، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. و بهترینش آیه 6 مائده. آیه 6 مائده چرا میگن بهترینش؟ حالا عرض میکنم، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خداوند حرج برای شما اصلا اراده نکرده، نه اینکه امر نکرده، قبل از امر میدونید اراده است. ما یرید و اصلا اراده نکرده، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خب این آیه شش مائده که میگم بهتره، به خاطر اینه که این آیه شش مائده صاف راجبه آیه وضو و تیممه که شخص اگر وضو بخواد بگیره ابتداءن و تمکن داره باید وضو بگیره. بعد تو ادامه آیه میفرماد گاهی مشکل برای او وضو گرفتن و خدای متعال میفرماد خب تیمم بکنه، آخر آیه میفرماد نگید خدا دارد شما را تو زحمت میاندازه. نه، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. خدای متعال اراده داره که شما رو تطهیرتون بکنه، لذا وقتی نمیتونید وضو بگیرید تطهیرتون رو با خاک میگید انجام بدید و اون تیمم باز مطهر شماست. ولیکن یرید لیطهرکم و یکی هم فرمود لیتم نعمته علیکم. خدا میخواد نعمتشو بر شما تمام بکنه، یعنی اینکه یادتون داده چطوری تطهیر بکنید روح خودتون رو. این فرا گرفتن روش، این خودش یه نعمت الهیه، نه اون چیزی که گاهی تو تابلوهای تو سطح شهر میبینیم که نوشته نماز تشکر از خداست. قرآن اینو نمیگه، قرآن میگه نماز تشکر از خداست، میگه یه تشکر بکن که نماز یادت داده. خود نماز یه نعمته، خود این وضوع که یاد گرفتید، و خیلی ها بلد نیستن الان تو دنیا، بلد نیستن وضوع نمیگیرن، میره دستشویی میاد بلد نیست چیکار بکنه، یا اون وقت که نمیتونه وضوع بگیره تیمم رو بلد نیست بکنه. شما که بلدید، قرآن میفرماد برای این وضوع تیمم که میدونید خدا میخواد تطهیرتون بکنه، شاید تشکر بکنید، شکر خدا رو به جا بیارید. عوام مردم همونست که تو تابلو مینویسند، اونایی که درکشون پایینه اونا میگن نعمت های الهی خورد و خوراکه، حالا برای اینکه خدا شکمت رو پر کرد میخوای تشکر بکنی وایسا وضو بگیر نماز بخون. و میگه این نماز تشکر از خداست. این معناش چیه؟ این معناش اینه که این نماز که میخونی زحمت است، این نعمت نیست، یه خسارته، داری ضرر میکنی، اما چاره ای نیست، این جبران اون شکمی است که پر کردی. قرآن اینا نمیگه، میگه همین نمازی که میخونی، همین وضو و تیممی که میکنی، این یه سود بزرگی است دارت بهت میرسه، اینا نعمته، کجوش خسارته. این لیتم نعمته علیکم، خدا میخواد نعمتشو بر شما تمام بکنه. یعنی اگه وضو رو گفته بود تیمم رو نگفته بود نعمت ناقص بود، الان که تیمم یادتون داد نعمت رو تمام کرد براتون. لعلکم تشکرون، شاید تشکر بکنید و بگید الحمدلله که خدا یادمون داده. حالا عرضم اینه، این آیه شریفه، آیه شش مائده، صاف آیه ایست که مربوط به ما نحن فیه، یعنی همون جایی که تو حرج و زحمت هست آیه شریفه میگه حالا که نمیتونی وضو بگیری تیمم بکن. خدا نمیخواست شما رو تو زحمت بیاندازه. خب ما از این آیه شریفه میفهمیم که هر جا وضو گرفتن حرج است، وضو ساقط، چون خدا اراده حرج نکرده دیگه. اما تیممو که میتونی بکنی، آیه شریفه گفت تیمم بکن. همین آیه شش مائده. حالا اون دوتا آیه نمیگه که تیمم بکن، اون کلی میگه، میگه خداوند هیچ وقت اراده عسر برای شما نداره. اما این آیه شریفه میگه وقتی وضو نمیتونی بگیری و حالا به دلایلی نمیشه، شما رو تیمم بکن. خب با توجه به این نکته میخوام این مطلب رو عرض بکنم که هرگاه وضو ساقط شد، به جای او تیمم میاد جایگزین او میشه. آیت الله عظما حکیم این رو بیان نکردن، ظاهرا آیه شریفه رو تو ذهن مبارکشون نبوده. ایشون چی میفرمان؟ ایشون تو استدلالی که اینجا بیان کردن میگن که وقتی وضو ساقط هست نمیتونیم بگیم که ملازمت دارد که حالا برو تیمم بکن. چی گفته؟ خود این دلیل میخواد. اینا انداختن حالا به ذهن مبارکشون این رسیده که تلازمی نیست. کجا گفتن وقتی نمیتونی وضو بگیری جاش تیمم بکن؟ ما فقط دلیل حرج چی میگه؟ میگه وقتی وضو گرفتن برای زحمت وضو لازم نیست بگیری. تا اینجاشو میگه ساقط شد وضو، اما اثبات نمیکنه تیمم رو. تو چرا دیگه؟ حالا ایشون عکس اینو میگه، این فرمایششون رو میخوام بگم ایراد داره، لذا ایشون به آیه نفی حرج آیرم نه، هم تو ادله نفی حرج کلی میگن، میگن ادله نفی حرج میگوید وقتی وضو گرفتن حرجی است، اینجا دیگه وضو گرفتن ساقط. بعد چی تو ما اثبات کنیم که حالا تیمم بکن؟ میگن بناءً علی الملازمه، میگن بنابر این که ما اینا بپذیریم، بناءً علی الملازمه بین سقوط وجوب الوضو و مشروعیت تیمم، بنابراین که ما اینو بپذیریم ملازمه رو، ولی ممکنه کسی مناقشه بکنه بگید همچین ملازمه ای نیست. به ایشون ایراد میگیریم، میگه میتوند نیست، شما آیه شش مائده است تصریح به این نکته داره، آیه شش مائده تصریح داره که اون وقت که حرج هست خداوند نفی حرج کرده و نمیخواد شما رو تو زحمت حرج بیاندازه. اما تو همین آیه شش مائده داره که به جای وضو وقتی وضو نمیتونید بگیرید تیمم باید بکنید، و تیمم که دیگه حرج نیست که، و نگید حتی خداوند اراده حرج کرده، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، اراده حرج هم خدا نکرده، همون خدایی که اراده حرج نکرده میگه به جای وضو تیمم بکن. پس ما دلیل داریم که وقتی وضو حرجیست نه، به جاش تیمم آری. وقتی دلیل داریم دیگه بناءً علی الملازمه یعنی چه؟ که بنابر این که ما ملازمه رو بپذیریم که هرگاه وضو ساقط است تیمم مشروعیت داره، نیاز به این نیست. خود دلیل آیه شریفه کن نص در مطلب هست و نباید هم جای نقل بکنیم اصلا فرمایش عوام از رو، اگه بفهمد که ما داریم تو بدیهیات هم تشکیک میکنیم، اما میگم ممکنه ملازمه نباشه، وقت میدونید معناش اینه، اگه ملازمه نباشه یعنی وقتی وضو حرجیست وضو نگیر، بعد میگیم ملازمه هم که نیست که، پس تیمم هم نکن، خب چکار کنه؟ حالا یا بگم ده کلی نمیگن، میگن علل ملازمه بین سقوط وجوب الوضو و مشروعیت تیمم، وردن تو قاعده نمیگن، صغرای مسئله رو دارن میفرمان، عرضم همینه، کبرا نمیگن. اگه مثلا هم تو میگفتن به نان علل ملازمه یا علا وجود الملازمه این خوب بود، میشه توجیه بکنه، اما میگن ملازمه بینه، یعنی میان تو صغرای مسئله، ملازم بین سقوط الوضو و مشروعیت تیمم، اینا دارن تشکیک توش میکنن، میگن ممکنه ملازمه نباشه، در حالی که آیه شش مائده ملازمه رو میگه، بدیهی هم هست، یعنی ما اینا خیلی واضح میدونیم که الان تو بیمارستان ها اینا که نیمتن وضو بگم میگو بزشت تیمم باید بکنه، نه اینکه بگیم من تو بشین دیوارا نگاه بکن نماز نخون یا یه نماز بی وضو و بی تیمم بخون، چی میخوان بگه؟ نمیشه اینا گفت که، ما راه دیگه نداریم که. خدای متعال در آیه شش مائده راه دوم رو بیان کرده، هرگاه وضو ساقط بذاشت تیمم، یه امر بدیهیه. ما تو ما دنبال دلیل داشتیم میگشتیم آیه شش مائده، دیدیم خیلی آیه خوبیست برای این کار، و این بناءً علی الملازمه نگفته بودن خیلی زیباتر بود. مسئله 15 هم مسئله کوتاهی است. یادتون هست که گفتیم اگر زمین هموار هست طلب الماء تا قلوتین میره جلو که حدوداً 400 متر بود، و اگر زمین حزونه هست ناهمواره درخت اینا داره گاهی تپه و ایناست، اینا گفتن تا قلوه بره جلو. حالا اگر یه کسی تو بیابونه که این چهار طرفه او یه طرفش عرض سهوله است یه طرفش حزونه است، خب کلون به حکمه، اون طرفی که سهولت 400 متر طلب میکنه، اونجایی که حوزون است 200 متر میره جلو. و دیگه این مشکل خاصه این مسئله 15 سید اینه، میفرمان یلحق و کلن حکمه من القلوته و القلوتین، اون طرفی که سهولت و قلوتین میره جلو، اون طرفی که حوزون است و قلون میره جلو. خب دلیل همون شموله دلیلیش که ما روایتش قبلا خوندیم، منطور روایت اینو نمیگفت که یه جایی که وایس چهار طرف اینطوریه، روایت کلا میگفت در عرض سهوله برو جلو تا قلوتین باید بری جلو. ما از دلیل استفاده میکنیم که اگر کسی در اربع جهاتش فرق میکنه، خب هر طرفی دلیل میتونه بگیردش، اون طرف که سهوله است میره تا قلوتین جلو. منتها یه مسئله ای رو سید بیان نکردن و اینو ببینیم چیه، و اونی که گاهی یک طرف نصفش سهول است نصفش حزون است. اینو دیگه چیکار بکنیم؟ نه یک طرف سهول است طرف دیگر حزون است. مثلا تو همین طرف جلوی من نصفشو مثلا درختکاری کردن، نصف بعدش که نبیابون آزاده. خب اگه کلش حزونه بود ما 200 میرفتیم جلو، اگه کلش سهوله بود 400 متر میرفتیم جلو. حالا که مثلا نصفش حزون است نصفش سهوله است، بگیم 300 متر بریم جلو، میشه اینو گفت؟ نه دیگه، ما اینا روایت نداریم براش، روایت نداریم که 300 متر. روایت تصریح کرد قلوه یا قلوتین رو، ما از نظر فقهی باید بریم جلو. تو تعبدیات وقتی روایت میگه قلوه یا قلوتین، یعنی حدش رو شارع بیان کرد. وقتی حد و شارع بیان کرد، یا ما باید بگیم ارشاده تا بتونیم تعدی بکنیم، یا بریم جای دیگه، یا 300 متر هم استفاده کنیم که این کار رو نتونستیم بکنیم. یا باید بگیم تعبده، تا میگیم تعبد دیگه تمام شد. و وقتی گفتیم تعبد یعنی دیگه روایت داره حدشو بیان میکنه، برای اینکه تعدل انسان دل شرکی میشد. اگر روایت نمیگفت قلوه یا قلوتا، اینا بعضیه که وسواس داشتن ای میرفت جلو، یه عمری 2-3 کیلومتر 5 کیلومتر 10 کیلومتر هی میرفت جلو، هم گفت شاید وظیفه من این باشه برم جلو. امام علیه السلام اومدن طلب الماء رو حدود متعارفشو بیان کرده، گفتن نه یه حد نه کم نه زیاد، در حد قلوه یا قلوتین حرکت بکن و دنبال آب بگرد. بنابراین بحث تعبدی شد، ارشادی نیست. اندازه شو دارم میگم، ما خود طلب الماء گفتیم ارشادیه، یادتون از قبلا گفتیم. لذا یه نکته دیگه داشتیم که اگر یه کسی میدونه سره 500 متری سر 1000 متری آب هست، اونجا گفتیم که قلوه و قلوتین معیار نیست، باید بره جلو مادام فل وقت. اونو ارشادشو اونجا رو داشتیم، روایت هم داشتیم براش، بعضی روایت هم این رو میگفت. ولیکن اونجایی که یقین ندارد آب هست، هم تو احتمال میدهد آب هست، امام فرمودن قلوه یا قلوتین برو جلو. این شد امر تعبدی دیگه. من بیام بینشو بگیرم بگم بین حزونم و سهولت نصف این زمین درختکاری نصفش نیست، بس 300 متر شو انتخاب بکنم، اینو نمیشه مطرح کرد. نه حالا این دلیل اول بذارید، این دلیل حلش بکنیم تا ببینیم چیه. حضرت امام گفتن بعید نیست که ما همون جمع بین حزونه و سهولت رو بکنیم و بگیم حالا که یک طرف نه چهار طرف، یک طرف نصفش حزونه است نصفش سهوله است، بیان بینش رو حساب بکنیم بشه 300 متر. اول گفتن بعید نیست، لا تبعد و ملاحظت و نسبه، این عبارت ایشونه. ولیکن همطوری که خودشون هم بعد رد کردن، ردش خیلی خوبه، لیکن لا یترک الاحتیاط یا لا یترک الاحتیاط، گفتن ترک نکند احتیاط را، احتیاجش اینه که 300 متر نه همون 400 متر رو بره جلو. ما ایرادی که به حضرت امام داریم همین لا تبعدوس، اصلا این لا تبعدو رو نبایدش اینجا مطرح میکردن. من تو تقریراتم نگاه کردم، محققه کرکی این حرف رو زدن، بزرگان دیگه اینو نگفتن. در کتاب جامع المقاصد ایشون این رو بیان کردن و بعضی هم مثل حضرت امام خب شاید عبارت ایشون رو دیدن، تبعیت کردن، چیز قشنگیه که ملاحظه نسبت رو بکنیم. ولیکن ایراد فقهی که داره اینه که وقتی شارع حد طلب رو دقیق اومد مشخص کرد، میگه قلوه و قلوتین، تو زمینه سهوله میگه قلوتین باید بری جلو، در حوزون هم میگه قلوت. وقتی شارع حد رو بیان کرده، ما حق نداریم از پیش خودمون بیام یه بچه دیگه رو اختراع بکنیم. خب حالا دلیل احتیاط چیه؟ این که ما گفتیم احتیاط کنه همون 400 متر رو بره جلو، حالا که نصفش حوزون است نصفش سهوله، دلیل احتیاطمون هم میتونه ادله عقلی احتیاط باشه هم ادله شرعی. اخوک دینک فهدت لدینک، ممکنه اینجا بگیم، یا بگیم که هر جا اصل تکلیف مشخصه و مکلف و به معلوم نیست کدامه، خب عقل انسان میگه احتیاط بکن. و یا اینکه بگیم اصل تکلیف وقتی معلومه براءت یقینی ما میخوام، اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه، میتونیم به اینا تمسک بکنیم. میتونیم هم به استصحاب حکم بریم جلو، استصحاب حکمی، یعنی آقا تا 300 مترشو یقین داره واجب بود طلب بکنه، این حکم گردنشو گرفته بود تا 300 متر رفت، اون 100 متر باقی مانده رو شک داره که آیا بازم این حکم گردن او رو گرفته یا نه. استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک، میگه اون حکم هنو گردن شما هست، باید بری جلو. لذا ما نتیجه هم احتیاط و هم استصحاب حکمی این است که معامله عرض سهوله رو میکنیم، میگیم فرض میکنیم اینجا عرض سهوله بود و قلبتن باید بریم جلو.
بعید نیست که بتونی فتوا بعد هم گیر نه، حالا اگه نتونی تو فتوا لاغل یک تا هم 300 متر، اگر شما قایل شدید اینجا 400 متر اونورش قطعا باید 300 متر برم،
نه احتیاط که 400 متره،
400 این خیلی زمین که همیش سمونه نیست که نیست بیست.
خیلی خوب، احتیاط تو اضافه تره، اون که من براءت یقینی پیدا میکنم تو 300 متر نیست، تو 400 متره. اول که میفهم لا تبعد و ملاحظت و نسبه، اون منظور 300 متره که نسبت رو بسنجیم نصف و نصفش بکنیم، یعنی نصف 400 متر رو با نصف 200 متر رو جمع بزنیم، نصف 400 متر میشه 200 متر، نصف 200 متر هم میشه 100 متر، جمع میزنیم میشه 300 متر. این ملاحظه نسبت اینه، که البته من حالا نصفم که دارم میگم همیشه نصفم نیست، ممکنه گاهی دو سومش سهوله باشه یه سومش حزونه باشه، این ملاحظه نسبت همه اینا رو میگیره دیگه. اما بعد میفرمان که نه احتیاط رو ترک نکنه، احتیاط اینه که شما کلشو معامله سهولت بکن و وجهی نداره که ما ملاحظه نسبت رو بکنیم. اینو دارم عرض میکنم، نه برای فرمایش محقق کرکی ما تونستیم دلیل بیاریم، نه برای فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما و علینا، صلی الله علی محمد.